سلام، محمد رضا شاه محمدیان هستم، از شهر ونکوور چهارمین پادکست از سری پادکست های بون رو ضبط میکنم تقدیم شما عزیزانم در سراسر دنیا، با این امید که این پادکست بتونه اندکی در زندگی واقعی و عملی برای شما مفید احوال بوده باشه. امروز یک شنبه 12 دی 1400 معادل 2 ژانویه 2022، عنوان این پادکست رو سازگار پذیری یا به انگلیسی adaptability انتخاب کردم و قصد دارم توضیحاتی رو ارائه کنم که چرا ما انسان‌ها نیاز داریم با تغییرات شرایط در زندگیمون خودمون رو تغییر بدیم و با این تغییرات سازگاری پیدا کنیم. چارلز داروین میگه از انواع گوناگون موجودات زنده این قوی ترین یا باهوش ترین نوع حیوانات نیستند که بقا پیدا میکنن، بلکه نوعی بقا پیدا میکنه که به تغییرات محیط پاسخ مثبت و به موقع میده. این صحبت داروین رو توی ذهنمون داشته باشیم که میگه موجوداتی بقا پیدا میکنن که به تغییرات محیطشون پاسخ بدن. تا اندکی درباره فرضیه تکامل با هم صحبت کنیم و دوباره به این صحبت داروین برمیگردم. حتما این سوال بارها به گوشتون خورده که اول مرغ بوده یا تخم مرغ. یعنی همه ما میدونیم که هر مرغی تخم میذاره، از تخم مرغ یه جوجه به وجود میاد، بزرگ میشه و تبدیل میشه به یه مرغ بالغ و این چرخه همینطور ادامه پیدا میکنه. ولی این سوال منظورش اولین مرغ یا اولین تخم مرغ هستش. کدومشون اول به وجود اومدن؟ اول مرغ به وجود اومده یا اول تخم مرغ به وجود اومده؟ صورت سوال به ظاهر خیلی ساده است و شاید بچگونه به نظر بیاد. ولی در واقع از زمان ارسطو تا عصر حاضر مغز انسان رو به خودش مشغول نگه داشته. یه جستجوی ساده کنید تو اینترنت میبینید که چقدر موضوعات متفاوتی در پاسخ به این سوال وجود داره و حتی خیلی ها به صورت قاطع به این سوال جوابهایی رو هم دادن یا حتی بعضی ها این سوال رو از اساس اشتباه میدونن. ولی من چرا این پادکست رو با این سوال شروع میکنم؟ به خاطر اینکه میخوام این چندگانگی رو از بین ببرم. هدفم اینه که تفاوت نظرها رو کنار بذاریم و از گذشته به حال نگاه کنیم و به آینده فکر کنیم. اونهایی که میگن اول مرغ بوده، نظرشون بر این هست که همونطور که خداوند انسان و حوا رو خلق کرد و بعدش به خاطر سرپیچی از دستورات خدا از بهشت به زمین فرو فرستاده شدن، خداوند از هر موجود دیگری هم جنس نر و ماده رو به دست خودش خلق کرده و بر روی کره زمین قرار داده. یعنی در یک زمانی مرغ توسط خداوند خلق شده و به صورت ذاتی و طبیعی شروع به تخم گذاشتن کرده و نسل مرغ‌ها تا به امروز ادامه پیدا کرده. اما اونایی که میگن اول تخم مرغ بوده، نظر کاملا متفاوت یا حتی میتونم بگم مخالف با این نظریه دارن. این آدم‌ها با رجوع به علم فیزیک معتقد هستند که 15 میلیارد سال پیش در اثر یک انفجار بزرگ به نام بیگ بنگ تمامی سیارات، کهکشان‌ها، مواد، فضا و زمان به وجود اومده. در ابتدا مواد و سیارات بسیار داغ بودند، پر از گازهای سمی، میدان‌های شدید مغناطیسی، تشعشعات رادیواکتیویتی، به نوعی که برای هیچ موجود زنده‌ای شرایط زندگی وجود نداشته. به مرور زمان و در طول میلیاردها سال کم کم تشعشعات ضعیف‌تر میشن، گازهای سمی از بین میرن و اتم‌ها شروع میکنن به هم پیوستن و با هم واکنش دادن. بعد این دانشمندان میرن سراغ علم شیمی و توضیح میدن که در طول میلیاردها سال میلیاردها اتم به هم برخورد میکنن، حتی تشکیل پیوند میدن ولی پیوندشون ناپایدار هست و از بین میرن. اما تعداد اندکی از اتم ها میتونن با هم پیوند پایدار پیدا کنن و مولکول ها رو بسازن، مثل مولکول اکسیژن که از دو تا اتم اکسیژن به وجود اومده یا مولکول آب. باز هم همین مولکول‌ها در طول میلیاردها سال پیوندهای مختلفی رو با همدیگه تجربه کردن تا اینکه مولکول‌های بزرگتری رو به وجود آوردن که اینجا علم زیستشناسی وارد میشه و از ماکرومولکول‌ها صحبت میکنه، مثل اسیدهای آمینه، اسیدهای نوکلئیک، اسیدهای چرب که از به هم پیوستن همین مولکول‌های کوچیک به وجود اومدن. خود ماکرومولکول‌ها هم واکنش‌های مختلفی رو تجربه کردن تا بالاخره چربی‌ها، پروتئین و ژن‌ها رو به وجود آوردن. همین ماکرومولکول‌های حیاتی مثل چربی‌ها و پروتئین‌ها میلیاردها سال فرصت داشتن تا با هم تشکیل سلول‌های حیوانی و گیاهی رو بدن که بسیاری از اونها در حد چند ثانیه طول عمر داشتن و از بین رفتن، تا جایی که سلول‌هایی به وجود اومدن که نه تنها دونستن مدت بیشتری زنده بمونن بلکه تکثیر هم بکنن. این سلول‌ها تونستن در طول میلیاردها سال تکثیر و تمایز پیدا کنن، یعنی هر سلولی متناسب با نیاز محیط زندگیش شروع کرده کار مخصوصی رو انجام دادن. به این ترتیب از اولین سلول‌های زنده بافت‌های مختلف به وجود اومدن. بافت‌ها، ارگان‌ها و اندام‌های مختلف رو ساختن تا اینکه بالاخره موجودات زنده مختلف به سادگی یک ویروس یا باکتری تا انسان و نهنگ و عقاب نتیجه همین تکامل بوده. حالا در همین روند تکامل اگر موجودی به وجود می‌اومده که می‌تونست تخم بذاره یا بچه به دنیا بیاره، ژن و نژاد خودش رو باقی نگه داشته و موجوداتی که تولید مثل نمی کردن منقرض شدن. موجوداتی که نمی تونستن بپرن و پرواز کنن توسط درندگان دیگه خورده شدن. اونهایی که نمی تونستن توی آب نفس بکشن وقتی تو آب افتادن خفه شدن. اونهایی که با تغییر سرما و گرمای کره زمین نمی تونستن خودشون رو تطبیق بدن منقرض شدن. و تنها موجوداتی باقی موندن که تونستن خودشونو با تغییرات محیط زندگی مطابقت بدن. هر موجودی در هر محیطی که قرار گرفته خودش رو با اون محیط سازگار کرده. مثلا پرنده هایی که میتونستن پرواز کنن نسبت به پرنده هایی که نمیتونستن پرواز کنن شانس بقای بیشتری داشتن. حیواناتی که دندون یا چنگال تیزتری داشتن شانس شکار و بقای بیشتری داشتن. حیواناتی که پوست سخت داشتن یا سرعت بیشتری داشتن یا قدرت بیشتر به گونه‌های دیگه برتری پیدا کردن و نسل خودشون رو باقی نگه داشتن. اصطلاحاً داروین به این موضوع میگه نچرال سلکشن، یعنی طبیعت موجودی رو انتخاب کرده و بهش اجازه داده به حیات خودش ادامه بده که اون موجود خودش رو با طبیعت سازگار کرده. اما در همین روند تکامل موجودی شبیه مرغ امروزی به وجود اومده که میتونسته در طول عمر خودش صدها تخم بذاره که همه اونها از بین میرفتن یا خوراک حیوانات دیگه میشدن، تا اینکه از بین این صدها تخم یا شاید هزارها یکی از این تخم‌ها شانس این رو پیدا میکنه که تبدیل به جوجه بشه و ازش یه مرغ دیگه به وجود بیاد که این میشه همون اولین تخم مرغ عالم هستی، که جوجه‌ای که از این تخم مرغ به وجود اومده خودش تخم گذاری کرده و همینطور هر نسل از مرغ‌ها متناسب شرایط محیط زندگی مثل غذا، دما، رطوبت و غیره خودشونو سازگار کردن و تغییر دادن تا بالاخره به مرغ‌های امروز تبدیل شدن. پس کسانی که میگن اول مرغ بوده، داستان خلق انسان و حوا توسط خداوند رو قبول دارن و کسانی که میگن اول تخم مرغ بوده، داستان بیگ بنگ رو قبول دارن و با استفاده از فیزیک، شیمی، زیستشناسی در آزمایشگاه دارن با ساختن مصنوعی ترکیبات حیاتی مثل اوره، انسولین، هموگلوبین و حتی ساختن سلول‌های زنده نظریه بیگ بنگ رو تقویت میکنن. در حال حاضر یک سلول از بدن موجود زنده رو در محیط آزمایشگاه تکثیر میدن و هر روز با اخبار جدید در زمینه رشد و تکثیر سلول‌های زنده در محیط آزمایشگاه جهان رو به چالش اول مرغ بوده یا تخم مرغ حساس‌تر می‌کنند. همینطور دانشمندان باستانشناسی با کشف بقایای انسان‌ها و حیوانات از میلیون‌ها سال پیش دائما در حال تقویت کردن فرضیه تکامل هستند. همه ما می‌دونیم که دانش هنوز مشکلات زیادی رو نتونسته حل کنه. از دل ذرات الکترون ها و پروتون ها تا میلیارد ها ستاره و کهکشان هنوز برای دانش ناشناخته داره. از ویروس کرونا که زندگی بیش از 5 میلیون نفر رو به اتمام رسونده تا گرمایش کره زمین که آینده نامعلومی داره، مثالایی هستن که دانش با تمام دقت خودش هنوز نتونسته پاسخ بده. حتی دانش خطا یا فیلر زیادی هم داشته. همه ما میدونیم که گاز هیدروژن در مجاورت هوا شعله ور میشه. ولی همین دانش بشر بالون هوایی با گاز هیدروژن ساخته بود. 35 نفر سوارش میشن، بالون با دکل برق برخورد میکنه و منفجر میشه و همه سرنشینانش کشته میشن. ماده شیمیایی DDT برای از بین بردن آفاتای گیاهی ساخته شد. حتی به صورت اسپری بدن مردم به صورت و موهای خودشون میزدن. تا اینکه یه دفعه متوجه سرطانزا بودن و آثار سوء اون بر روی بدن شدن. پس هیچ جای تعجبی نداره اگر روزی همین علوم فیزیک و شیمی و زیستشناسی به کشف جدیدی برسن، سیاره یا اتم جدیدی رو کشف کنن که اثبات کنه اول مرغ بوده نه تخم مرغ، و تا به حال اشتباه فکر میکردن، یا حتی متوجه بشن که خود بیگ بنگ نه یه اتفاق خود به خودی، بلکه تحت کنترل یا نظارت یک نیرو یا قدرت بالاتری بوده. اخیراً سینماهای غربی روی نظریه‌های جهان‌های موازی یا کوئزیستنس سرمایه‌گذاری و فروش خوبی دارن کسب می‌کنن که با جلوه‌های ویژه مخصوص دنیای هالیوود به تصویر می‌کشن آدمایی رو که به طور همزمان در چند دنیا دارن زندگی می‌کنن و می‌تونن بین این دنیاها جابجا بشن، و می‌بینیم که جوایز و مدال‌های متنوعی رو هم کسب می‌کنن که نشون دهنده علاقه مردم دنیا به این نظریه است. پس جای تعجب نداره، همونطور که دیگه از هیدروژن برای ساخت بالون‌ها استفاده نمی‌کنن یا خط تولید DDT رو قطع کردن، روزی در اخبار بشنویم که در کرات دیگه موجودات زنده یا عناصری رو کشف کردن که تئوری بیگ بنگ رو باطل می‌کنه، یا فرضاً اثبات میکنه که بیگ بنگ خودش یک طرح یا انفجار برنامه ریزی شده و تحت کنترل بوده باشه. پس معمای اول مرغ بوده یا تخم مرغ هنوز پاسخ قطعی پیدا نکرده و شاید سالها، قرنها و هزاره ها زمان نیاز داشته باشه تا پاسخی برای اون پیدا کنن، یا شاید پاسخ اون رو اساساً بر روی کره زمین نشه پیدا کرد و با سفر به دنیای دیگه بتونیم برای اون پاسخ پیدا بکنیم. اما من در این پادکست از داروین، تکامل و سازگاری انسان صحبت میکنم. منظورم تکاملی هست که انسان از زمان اولین مرغ یا تخم مرغ به بعد پیدا کرده. منطقی نیست که تصور کنیم حضرت آدم صورتش رو با ژیلت اصلاح میکرده، با قاشق چنگال غذا میخورده، یا شبا سرش رو روی بالش پرقو میذاشته، یا حوا موهاش رو هایلایت می‌کرده و ناخوناش رو لاک و سوهان می‌کشیده، یا کفش پاشت بلند می‌پوشیده. اینها همگی محصول تکامل انسان هستند و سالها و قرن‌های گذشته اثری از اونها نبوده. انسان دوره طولانی از تکامل رو پشت سر گذاشته. انسان چه مخلوق خداوند بوده باشه، چه از حیوانات دیگری تکامل پیدا کرده باشه، 5.6 میلیون سال روی کره زمین داره زندگی میکنه. 5 میلیون سال پیش انسان حتی نمیتونست آتیش روشن کنه، نمیتونست غذای خودش رو بپزه و به همین خاطر گیاهخواری میکرده، چون دندون و فک انسان نمیتونستن گوشت خام رو بجوند. اگر شانس می آورده در اثر صاعقه جنگلی آتیش می گرفته، یه حیوانی تو آتیش می سوخته، آدم ها می تونستن اندکی گوشت پخته و نرم رو بخورن، تا زمانی که بالاخره انسان تونست آتش رو تحت کنترل خودش بگیره و از اون موقع به بعد پختن گوشت و گوشتخواری انسان آغاز می شه. عکس برداری اشعه ایکس از فک و صورت بقایای انسانهای اولیه نشون میده که چقدر دندونهای محکمتر و دهان بزرگتری داشتیم که برای جویدن طولانی مدت ریشه و ساقه گیاهان تکامل پیدا کرده بود، و کم کم زمانی که انسان تونست آتیش رو روشن کنه و غذای خودش رو بپزه و نرم ترش بکنه، نیاز به جویدن طولانی مدت گیاهان رو کنار میذاره. با ساخت چاقو و ابزارهای خرد کردن و له کردن گوشت و پختن مواد غذایی خام، کم کم حفره دهانی انسان شروع به کوچکتر شدن میکنه. و مشکلی که ما امروز با دندونهای عقلمون داریم اینه که دیگه به اون دندونها برای جویدن سخت احتیاج نداریم، چون انواع فود پروسسورها غذای ما رو نرم و خرد میکنن و نیاز کمتری به جویدن داریم. ولی همچنان این دندون‌ها در فک ما رشد می‌کنن، چون ژن اونها رو از انسان‌های اولیه به ارث بردیم. ولی به خاطر کوچکتر شدن فضای فک انسان، غالباً دندون‌های عقل فشرده و کج رشد می‌کنن و خیلی از ماها تجربه جراحی و بیرون کشیدن دندون‌های عقلمون رو داریم. نفسی تازه کنیم و برگردیم در ادامه با جمله داروین که میگه تنها حیواناتی تونستن به بقا ادامه بدن که خودشونو با تغییر محیط زندگی سازگار کردن و کاربردی که این نظریه در زندگی امروز ما داره. اگر توی زندگیتون در حال دست و پنجه نرم کردن با یه سری تغییرات بزرگ و کوچیک هستید و براتون کار سختیه، بهتون بگم که این فقط شما نیستید که در مقابله با تغییرات شرایط سختی رو تحمل میکنید. دوست داری ازدواج کنی ولی مطمئن نیستی چطور از عهده تعهدات زندگی مشترک بر بیای. 4 سال درس و دانشگاه تموم شده و داری از اساتید و دانشگاه خدافظی میکنی و جدا شدن از 4 سال خاطرات برات سخته. دارید به خونه جدید اسباب کشی میکنید و درگیر جابجایی وسایلتون هستی. درخواست مهاجرتت پذیرفته شده و داری چمدون سفرت رو میبندی. خدای نکرده دوستی یا زندگی مشترک چندین سالتون به پایان رسیده. یا عزیزی که همیشه در کنارت بوده رو از دست دادی. همه اینها سخته، چون داری تغییرات بزرگی رو در زندگیت انجام میدی و تغییرات همیشه سخت بوده. چه دوست داشته باشی چه نداشته باشی، زندگی همیشه مملو از تغییرات هست و میخوایم با هم تمرین کنیم که به تغییرات زندگی عادت کنیم. یعنی باید عادت کنیم چه تغییرات مثبت و دوست داشتنی باشن، مثل خونه و ماشین جدید خریدن، ازدواج کردن، صاحب فرزند شدن، یا خدایی نکرده منفی و آزاردهنده باشن، مثل سرمایه‌ای رو از دست دادن، طلاق یا از دست دادن عزیزان، بتونیم سریع‌تر و راحت‌تر خودمون رو به شرایط جدید زندگی عادت بدیم. هیچ کس آینده رو نمیتونه پیش بینی دقیق بکنه، ولی چیزی که مسلمه اینه که در آینده زندگی من و شما خیلی با زندگی امروزمون متفاوت خواهد بود، چه مثبت و چه منفی. این رو با عنوان یه حقیقت انکار ناپذیر زندگی باید بپذیریم. در اینجا با عنوان یک ایرانی که سالها مهاجرت رو تجربه کرده، میخوام از سازگاری و ادپتبلیتی که یک مهاجر میبایست در زندگی جدید خودش داشته باشه صحبت کنم. چطور باید از یک دوره طولانی زندگی در وطن و زادگاه جدا شد و دنیا و زندگی جدیدی رو برای مابقی زندگی انتخاب کرد و باهاش سازگار شد. در پادکست قبلی به نام ونکوور اشاره کردم که مهاجرت یه پروسه هستش، نه یک نتیجه. یه کاری هست که انجامش زمان میبره، بودجه میبره، به صورت فردی یا حتی جمعی افرادی در اون همکاری میکنن تا بالاخره به انجام برسه. مثل سکه نیست که بندازیم بالا شیر یا خط بیفته. کسی که داره برای مهاجرت اقدام میکنه باید خیلی دقیق اسناد و مدارک مورد نیازش رو آماده کنه و به موقع اونها رو ارائه کنه. بعد از ارائه مدارک باید ماها یا شاید سالها انتظار بکشه تا بالاخره جواب درخواستش صادر بشه که ممکنه مثبت باشه یا حتی متاسفانه منفی باشه. در صورت مثبت شدن درخواست مهاجرتش باید سریع و چابک خودش رو آماده کنه و در صورت منفی شدن هم باید امیدوار به روش‌های دیگری یا کشورهای دیگری درخواست مهاجرت بده. در پادکست قبلی اشاره به وکلای مهاجرت کردم که متاسفانه خیلی ساده از عنوان وکیل مهاجرت سوء استفاده میشه و کلاهبرداری‌های هنگفتی در این زمینه اتفاق میفته، فقط به خاطر استرسی که مهاجر برای خروج از کشور داره و اعتماد نابجایی که به عناوین کاذب میکنه. اما در این قسمت میخوام بیشتر به دوران بعد از مهاجرت بپردازم، یعنی زمانی که تمام کارهای اداری انجام شده و مسافر ما به عنوان دانشجو یا نیروی کار یا شهروند جدید وارد کشور مقصد خودش میشه. متاسفانه به خاطر تحریم‌های بین‌المللی که علیه ایران وضع شده و کاهش شدید ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، همینطور کم شدن ارزش پاسپورت ایرانی برای سفر بدون ویزا به کشورهای دیگه، مجموع این دلایل باعث شده که ایرانی‌ها سهم خیلی اندکی از مسافرت‌های خارجی و توریست رو داشته باشن که در دنیا خیلی متداول هست. سهم سفرهای خارجی ایرانی‌ها نسبت به خیلی از کشورهای دیگه پایین‌تر هست، ضمن اینکه خیلی از سفرهای خارجی ایرانی‌ها هم محدود به کشورهای همسایه شمالی یا کشورهای عربی بابت زیارت هستش. این امر باعث میشه که وقتی یک ایرانی به کشورهای خیلی دورتر از کشورهای هممرز با ایران سفر می‌کنه، در ابتدا دچار یک سری هیجانات میشه بابت تفاوت‌های اجتماعی و فرهنگی، که غالبا این تفاوت‌ها در ابتدا جذاب و شگفت انگیز هستن ولی در طول مدت اگر باهاشون سازگار نشی آزاردهنده و دلتنگ کننده میشن. بعضی از این تفاوت‌ها رو حداقل بین جامعه ایران و کانادا شخصا تجربه کردم، میتونم ازشون یاد کنم. از سلام و احوالپرسی شروع کنم. ما ایرانی‌ها وقتی همدیگر رو میبینیم حتی جلوی پای همدیگه بلند میشیم، با هم دست میدیم، روبوسی میکنیم، ولی کانادایی‌ها به ندرت جلوی پای همدیگه بلند میشن یا به ندرت به همدیگه دست میدن. مردها هرگز همدیگه رو بوس نمیکنن، حتی پدر و پسر، مگر اینکه خیلی احساساتی بوده باشن، مثلا بعد از سالهای زیادی همدیگه رو دیده باشن، و بیشتر مردها با خانم‌ها روبوسی میکنن و یا خانم‌ها با همدیگه. خاطرم هست یک سالی توی یه شرکت ایرانی کار میکردم، پدر یکی از همکارا فوت شد و مراسم یادبودی گرفته بودن. صبح همگی سر کار بودیم و عصر خونه همین همکارمون همدیگر رو دیدیم. هم مهمونای ایرانی داشتن هم کانادایی، ولی برای کانادایی‌ها خیلی عجیب بود که هر کسی از در می اومد تو، همگی به احترامشون بلند می شدیم و خاطرم هست که خانومی از من پرسید شماها همین امروز صبح با هم بودین ولی الان همدیگر رو می‌بینید، با هم دست میدید، روبوسی می‌کنید. براشون خیلی جالب و متفاوت بود فرهنگ ایرانی با فرهنگ کانادایی. مصرف مشروبات الکلی در خیلی از کشورها مسئله عجیبی نیست، به شرطی که کسی زیر سن قانونی نبوده باشه. علاوه بر اینکه انواع مشروبات سبک یا سنگین در مهمونی ها رایج هست، گاهی در پخت غذا یا نوشیدنی های سرد و گرم هم انواع نوشیدنی های الکلی رو اضافه میکنن، که اگر به لحاظ جسمی یا اعتقادی تمایلی به مصرف مشروبات الکلی ندارید، حتما به دوستان خودتون اطلاع بدید، چون اگر در دیدار خانوادگی یا دوستانه کسی به شما نوشیدنی الکلی تعارف کنه و شما قبول نکنی، به نوعی باعث دلخوری میشه. قطعا مصرف الکل سراسر دنیا موقع رانندگی یا انجام کارهای خطرناک مثل کار کردن با اره یا کار کردن در ارتفاع بالا و اصولا کارهایی که به تمرکز و دقت فکری احتیاج دارن قدغن هست و این دیگه ایران و خارج از ایران نداره. زمانی که پشت فرمون ماشین میشینید یا داروهایی برای درمان استفاده میکنید یا خانومها در دوران بارداریشون، بدون تردید باید از مصرف الکل پرهیز بکنید هر جای دنیا که باشید. مخصوص به کشور کانادا، مصرف کانابیس ها یا به اصطلاح مرسوم ایرانی ها حشیش بلا مانع هستش. حشیش یا ماریجوانا یا به زبان کانادایی وید یا پات قابل خرید و مصرف آزاد هست. مثل سیگار نباید در اماکن عمومی یا توسط افراد زیر سن قانونی مصرف بشه، ولی کشت ماریجوانا برای مصرف شخصی یا خانگی در برخی از شهرها و استانها آزاد هست و حتی انواع خوراکی اون رو میشه از مغازه‌هایی که مجوز فروش دارن و البته تحت نظارت شدید هستن خریداری کرد. اما قطعاً هر نوع ورود یا خروج ماریجوانا به کانادا یا از کانادا کاملاً غیرقانونی محسوب میشه. یعنی با فرض اینکه مصرف حشیش در کانادا قانونی هست، به من این اجازه رو نمیده که بتونم این مواد رو همراه خودم به کانادا بیارم و یا از کانادا خارج کنم. پیدا کردن گوشت حلال، چه مرغ، چه گوشت گاو، چه گوشت گوسفند، کار سختی نیست. فروشگاه‌های ایرانی، افغانی یا عربی زیادی هستن که انواع فرآورده‌های گوشتی حلال رو می‌فروشن، یا خیلی از فروشگاه‌های بزرگ قسمتی برای محصولات حلال گذاشتن. ولی اینکه انتظار داشته باشید هر ساندویچی یا پیتزا فروشی با گوشت حلال غذاهاش رو درست کرده باشه خیلی سخته، مخصوصا گوشت خوک که در انواع مختلف محصولات خوراکی مثل پپرونی، هم، بیکن، انواع مختلف سوسیس ها، کالباس ها معمول هستش. کانادا یکی از بزرگترین تولید کنندگان گوشت و فراورده های خوک و صادرات اون هستش. بلعکس بابت تولید گازهای گلخانه‌ای گوشت گوسفند که اصطلاحاً بهش لم میگن خیلی معمول نیست یا به سختی پیدا میشه، یا اینکه به صورت فریزری غالباً از کشور فنلاند وارد میشه. برای تهیه محصولات غذایی سنتی ایرانی مثل نون بربری، نون سنگک، پنیر لیقوان، رب گوجه فرنگی، دوغ آبلی، باز فروشگاه‌های ایرانی منبع بسیار خوبی هستند، ولی خیلی این نوع مواد غذایی رو با طعم مخصوص ایرانی در فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای نمیشه پیدا کرد. روزهای چهارشنبه سوری، نوروز، سیزده بدر یا شب یلدا غالبا روزهای اداری اینجا هستند و خیلی از ایرانی‌ها این روزها رو از محل کارشون مرخصی می‌گیرن و خونه هستن یا به دیدن دوستان ایرانی خودشون میرن. ولی به غیر از محله‌های ایرانی تقریباً حال و هوای نوروز یا شب یلا رو در شهرهای کانادا مثل ایران نمیشه احساس کرد. بلعکس در کانادا جشن‌هایی هست که در ایران نیست یا کمتر هست، مثل ولنتاین، هالووین، تانکسگیوینگ دی، ریممبرنس دی، عید پاک، کریسمس یا سال نو میلادی. قوانین رانندگی کانادا کاملا قوانین بین‌المللی هستند و با قوانین ایران هیچ فرقی نمی‌کنه، با این تفاوت که اینجا کاملا اون قوانین رعایت میشه ولی در ایران به ندرت. دور زدن بدون راهنما، عدم رعایت حق تقدم، به خصوص عبور و عابر پیاده از خلافهای رانندگی هست که ایرانی‌ها به وفور انجام میدن و البته بوق‌های ممتد که موقع عصبانی شدن میزنیم که خلاف رانندگی نیست، ولی غالباً بوق ممتد رو فقط در محله‌های ایرانی میشه شنید. تساوی حقوق زن و مرد هم از جمله مواردی هست که گاهی اوقات ایرانی‌ها به ویژه آقایون رو غافلگیر میکنه. فراموش نکنید که به لحاظ قانونی در اکثر کشورها به ویژه کانادا زن با مرد مساوی هست، حتی در مواردی نسبت به مردها اولویت دارن. به خاطر همین در هر نوع تعامل با خانم‌ها این نکته رو در ذهن داشته باشیم. همینطور جامعه LGBTQ یا افرادی که همجنسگرا هستن یا تغییر جنسیت میدن از حقوق برابر برخوردار هستن و به لحاظ قانونی هیچ تفاوتی با افراد دیگه جامعه ندارن. به همین خاطر حتماً با افراد این جامعه همکار یا همکلاسی خواهید بود و این مسئله هم برای ایرانی‌ها قدری تعجب برانگیز است. آخرین تفاوت، ولی شاید بتونم بگم یکی از مهمترین تفاوت‌ها، رشوه دادن یا رشوه گرفتن هست. چون خودم در ایران بودم می‌دیدم که تقریباً کارهای اداری بدون پرداخت رشوه امکان پذیر نیست، یا بعضیا میگفتن توی فلان سفارت آشنا دارن، پول میدن و مثلا کار صدور ویزاشون سریع‌تر انجام میشه. نمیتونم بگم در کانادا اصلاً رشوه وجود نداره، ولی خیلی خیلی نادر هست که یک کانادایی از شما رشوه بگیره. دلیلش رو هم براتون با یه مثال ساده توضیح بدم. فرض کنیم من با سرعت غیر مجاز دارم رانندگی میکنم، یه ماشین پلیس منو متوقف میکنه. در ایران خیلی چیز عجیبی نیست که راننده از ماشین پیاده بشه، با افسر پلیس یه خوشوبشی کنه و بدون جریمه برگرده پشت فرمون بشینه. ولی در کانادا به هیچ وجه راننده نباید از ماشین پیاده بشه. افسر پلیس سوابق ماشین رو استعلام میکنه، جریمه رو در حالی که تو ماشین خودش نشسته صادر میکنه و پوینت های منفی رو در سابقه رانندگی من قرار میده، بعد از ماشینش پیاده میشه و میاد کنار ماشین من میسته، مدارک من رو چک میکنه، مطمئن میشه که من الکل یا مواد مخدر مصرف نکردم، بچه کوچیک توی ماشین نیست و قبض جریمه فرض میکنیم $300 رو به من میده و البته میگم پوینت های منفی که در سابقه رانندگی من درج شده که باعث افزایش قیمت بیمه ماشین من میشه. حالا تصور کنید من $50 از جیبم در بیارم بدم به پلیس. افسر پلیس نمیدونه که این پول برای چیه، یعنی تعجب میکنه که من دارم تو رو $300 جریمه میکنم ولی تو داری $50 به من پول میدی. دلیلش اینه که افسر پلیس مثلا ماهی $5,000 داره حقوق میگیره، خودش و خانوادش بیمه و مزایای عالی دارن و به ویژه حقوق بازنشستگی خیلی خوبی میگیره، ولی با $50 من اگر رشوه قلمداد بشه، حتی اگر این قضیه 10 سال دیگه هم ثابت بشه، او کار، بیمه و حقوق بازنشستگی خوبش رو برای همیشه از دست میده. در واقع واسه $50 افسر پلیس زندگی خوبش رو خراب نمیکنه هرگز. پس تحت هیچ شرایطی، هیچ دلیلی، حتی با عنوان پول شیرینی هم به کارمند دولت مخصوصا پلیس پیشنهاد رشوه نکنید، چون در این صورت نه فقط میتونه من رو جریمه بکنه، میتونه به جرم رشوه دادن به من دستبند بزنه و تحویل مقامات قضایی بده. این لیست تفاوت‌های جامعه ایرانی با خارج از ایران به طور کلی و بین ایران و کانادا به صورت خاص خیلی طولانی هست و من به مرور در پادکست‌های دیگه در موردشون صحبت می‌کنم. ولی در اینجا فقط می‌خواستم سطح و تعداد زیاد این تفاوت‌ها رو فقط اشاره کرده باشم و چقدر مهم هست دوستان و عزیزانی که عزم سفر می‌کنن و به عنوان مهاجر به کشورهای دیگه دنیا مهاجرت می‌کنن، آمادگی ذهنی برای تفاوت‌های خیلی زیاد بین جامعه، فرهنگ و مذهبی که در جامعه ایران وجود داره با جامعه غیر ایرانی داشته باشن. این تفاوت‌ها چیزهای بسیار مهمی هستن که باید بهشون عادت کنیم و بهشون احترام بذاریم. چیزایی نیستن که به سادگی بتونیم نادیده بگیریمشون، چرا که بعضی‌هاشون مثل قوانین رانندگی میتونه منجر به جرایم سنگین‌تری هم بشه. و دقیقا به همین خاطرم هست که به دوستان خودم که مهاجرت میکنن در روزهای اول مهاجرتشون 2 تا توصیه اصلی رو میکنم. 1. اینکه به خودتون زمان بدید تا با محیط جدید زندگیتون سازگار بشید، یعنی همون ادپتبلیتی که در طول زمان اتفاق میفته و هرچقدر بیشتر در جامعه باشی زودتر باهاش سازگار میشی. و 2. اینکه از خانواده و اطرافیان عزیزانی که مهاجرت کردن درخواست میکنم به عزیز مهاجر خودشون فرصت، امید، انگیزه این رو بدن که با محیط جدید، قوانین و شرایط جدید سازگار باشن. در ایران همه فارسی صحبت میکنیم، حالا ممکنه با اندکی لهجه عربی یا ترکی، ولی در خارج از ایران کاملا یک زبان دیگه صحبت میکنن که برای ما ایرانی‌ها بسیار بیگانه است و زمان می‌بره تا بهش عادت کنیم. اسم خیابونا در ایران شهید فکوری، شهید آوینی، شهید بزرگمهر بوده. در اینجا گرند ویو، برادوی، جورجیا هست. حتی یاد گرفتن اسم خیابون‌ها چند روزی زمان می‌بره. تفاوت‌هایی که همین الان بهش اشاره کردم و خیلی تفاوت‌های دیگه که بعدا در موردش صحبت می‌کنم همگی نیاز به سازگاری دارن. از کسی که به عنوان مسافر یا مهاجر امروز هواپیماش به زمین میشینه انتظار نداشته باشید که از فردا مثل شرایط، اخلاق و روابطی که در ایران داشته برخورد کنه. فرد مهاجر باید خودش رو با محیط جدید زندگیش سازگار کنه و این سازگاری به زمان و احساس آرامش نیاز داره که خانواده، دوستان و اطرافیان در ایران در تأمین این آرامش نقش بسزایی دارن. چند ثانیه استراحتی کنیم، وقتی برگشتیم میخوام در مورد سازگار شدن یا ادابتابلیتی در زندگی روزمره خودمون با مسائلی که در محیط زندگیمون اتفاق میفته صحبت کنم. یک سال همسرم برای تولدم یه پدل بورد کادو خرید. پدل بورد صفحات بزرگ و سبکی هستن که مثل قایق روی آب میستن و ما میتونیم روی اونا بشینیم یا زانو بزنیم یا کاملا سرپا بیستیم و با پارو زدن به سمت جلو عقب بریم. نمیتونم بگم چقدر از گرفتن این هدیه خوشحال شدم، به خاطر اینکه هم آب رو دوست دارم هم آرامشی که این ورزش داره. خوبیه ونکوور دریاچه‌های بزرگ و کوچیکی هست که داره و میتونی بزنی به دل آب ساعتها یا حتی روزها وسط دریا یا دریاچه ها از آرامش آب و آسمان آبی لذت ببری. اما مشکل این بود که من اصلا بلد نبودم روی پدل بورد بایستم. تصور کنید یه صفحه یا بوردی که باد میشه، نه دستگیره، نه دیواره، نه قلابی داره و باید روش بایستی و پارو هم بزنی. اولین باری که پدل بورد رو روی آب انداختم اصلا نمیتونستم روش سرپا واستم، چه برسه به پارو زدن. خوشبختانه من شنا کردم بلدم و به خودم گفتم هر چند بار که ازش بیفتم ولی میخوام یاد بگیرم. هرچی باد و باد، دل رو زدم به دریا. البته دریا نبود ولی یه دریاچه خیلی بزرگ بود. اون روز 9 بار از روی پدل بورد افتادم توی آب. دوباره خودم رو کشیدم روی بورد. دیگه وسط دریاچه رسیده بودم. انقدر از ساحل فاصله گرفته بودم که آدما رو نمیشد دید. پارو رو گذاشتم روی بورد، خودم هم دراز کشیدم و خیره شدم به آسمون. تصور کنید وسط دریاچه، آب کاملا راکت، آسمون آبی ترین حالت ممکن، دراز کشیدم و به سکوت مطلق گوش کردم. چند دقیقه گذشت که صدای خودم رو شنیدم. همون صدایی که یه وقتایی خودمون با خودمون حرف میزنیم، نه اینکه متوهم شده باشم. صدا با لحن خنده به هم گفت 9 بار میتونی تصور کنی با دومت قدت وقتی روی پدل بورد شروع میکنی تلو تلو خوردن که دستتو به در و دیوار بگیره نیفتی، ولی بعدش با کله میفتی توی آب چقدر خنده دار میشی؟ گفتم آره میتونم تصور کنم، اونم نه یه بار دو بار، 9 بار فقط امروز. صدام بهم گفت یعنی فقط امروز 9 بار افتادی، میخوای روزای دیگه هم بیفتی؟ گفتم مگه چیه، من تازه کارم، مگه نه اینکه اولین بار موقع راه افتادن 100 بار خوردیم زمین، موقع دوچرخه سواری 100 بار خوردیم زمین تا بالاخره یاد گرفتیم، یا روزای اول رانندگی کردن چقدر ترس داشتیم؟ چطور اون وقت انتظار داری بدون توی آب افتادن پدل بورد رو یاد بگیرم؟ صدام بهم گفت دقیقاً دلیل توی آب افتادنت همینه که به افتادن فکر میکنی. فکرتو مثل هر انسان دیگه انقدر قدرت داره که به هر چی فکر میکنی توی زندگیت اتفاق میفته. نشنیدی میگن ما آدم ها هر چیزی رو میبینیم باور نمیکنیم، ولی هر چیزی رو باور میکنیم میبینیم؟ وقتی باور تو اینه که الان میفتی و خودت رو واسه 9 بار افتادن آماده میکنی، خب معلومه که میفتی. من گفتم من که تازه آماتور هستم، ولی این قایق سوارای حرفه‌ای رو دیدی که تو این رودخونه های خروشان که پر از سنگ و تخت سنگ هست قایق سواری میکنن؟ اونا حتی کلاه کاسکت هم میذارن چون میدونن که بالاخره چپ میکنن. اون حرفه‌ایاش خودشونو واسه چپ کردن آماده میکنن. حالا من انتظار داشته باشم هیچ چیم نشه؟ اصولا شروع کردن هر کاری سختیه خودشو داره، مگه غیر از اینه؟ صدام بهم گفت کاملا درست میگی، ولی میدونی تفاوت توی آب افتادن تو با اون حرفه‌ایا چیه؟ من که تقریبا مطمئن بودم تفاوتی با اونا ندارم جز اینکه اونا فقط بیشتر از من تمرین کردن، گفتم نه، چیه؟ صدام بهم گفت تو وسط آبهای راکت از توی آب افتادن هراس داری، ولی اونها وسط آبهای خروشان خودشون رو برای بلند شدن و ادامه مسیر آماده میکنن. در واقع اونها افتادن توی آب رو طبیعت این ورزش میدونن و خودشون رو آماده میکنن که بعد از افتادن سریعتر بلند شن و ادامه بدن. این فکر برام خیلی جالب بود. میدونید نتیجه اون مدیتیشن در سکوت کامل وسط دریاچه چی شد؟ نه تنها مسیر برگشتن به ساحل رو اصلا نیفتادم، بلکه دفعه بعد با پیراهن و شلوار سوار پدل بورد شدم و با لباس خشک دوباره به ساحل برگشتم. این داستان در واقع حکایتی کوچیک از زندگی ما انسان هاست. مادامی که دنبال یه نقطه امن و آروم در زندگی میگردیم که هیچ خطر و مصیبتی به ما آسیب نرسونه، در واقع خودمون رو آسیب پذیرتر میکنیم. چون زندگی جریان خروشان آب رودخانه است که چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم گاهی چپ میکنیم و حتی دست و پامون هم به تخت سنگای کف رودخونه میخوره و آسیب جدی میبینیم. آسیب هایی که شاید روزها یا ماها یا سالها ما رو آزرده کنن، ولی باید قبول کنیم که این آسیب ها طبیعت زندگی هستن و به جای حراس از اونها خودمون رو آماده کنیم که سریعتر بهبود پیدا کنیم و به جریان طبیعی زندگی ادامه بدیم. زندگی مملو از تغییراته. همه چیز زندگی تغییر میکنه. نه تنها از ما اجازه هم نمیگیره، بلکه به ما اطلاع هم نمیده و یک بار قایقمون رو چپ میکنه. به جای اینکه از تغییرات زندگی حراس داشته باشیم، خودمون رو بهش عادت بدیم. عادت کنیم که هر وقت قایقمون چپ شد، سریع بلند شیم و سریعتر از گذشته ادامه بدیم. بپذیریم که بالاخره باید از زندگی با پدر و مادر مستقل شد. بالاخره یه روز صابخونه جوابمون میکنه و باید اسباب کشی کنیم. بالاخره روزی درس و دانشگاه تموم میشه، باید با دانشجویی خدافظی کرد و سراغ پول درآوردن رفت. بپذیریم که جدایی، بیماری، بیپولی و فوت عزیزان هم بخشی از طبیعت زندگی هستند و هر کدوم اینها میتونن زندگی ما رو برای مدت طولانی تحت تأثیر خودشون قرار بدن. حالا که زندگی جریان خروشان رودخانه هستش، به جای ترس از افتادن تمرین کنیم که سریعتر بلند شیم و ادامه بدیم. تمرین کنیم که تغییرات زندگی ما رو غافلگیر نکنه و با تغییرات زندگی خودمون رو سازگار کنیم. طبق نظریه داروین، تمام موجودات زنده سیر تکاملی رو طی کردن تا به شکل و حالت امروزی رسیدن و تنها موجوداتی تونستن در طول تکامل بقا پیدا کنن که به تغییرات محیط پاسخ مثبت نشون دادن. اگر در دنیای مدرن امروز بخوایم به سبک و افکار صدها یا هزاران سال پیش زندگی کنیم، قطعاً منقرض خواهیم شد. به خاطر اینکه افرادی که خودشون رو با تغییرات دنیا سازگار میکنن، میتونن وارد دنیای جدید بشن. میتونن بیشتر و بهتر تعامل کنن و قدرت، سرعت و ثروت بیشتری خواهند داشت. زمانی که من دبیرستان میرفتم، موسیقی‌ها و آهنگ‌ها رو روی نوار کاست گوش میکردیم. فیلم ها رو روی نوار VHS نگاه می کردیم. تلفن همراه و اینترنت اصلا وجود نداشت. حالا تصور کنید یه آدمی که می خواد آهنگاشو روی نوار کاست گوش کنه، فیلماشو روی نوار VHS تماشا کنه، اصلا نمی دونه تلفن همراه چیه؟ چطور می تونه در دنیای امروز با آدم هایی تعامل برقرار کنه که دارن از هوش مصنوعی و سفر به کرات دیگه صحبت می کنن؟ اساساً چطور این آدم میتونه به تعاملات اجتماعی خودش ادامه بده زمانی که خودش رو با تغییرات محیط زندگی تطبیق نداده باشه؟ در اینجا چهارمین پادکست از سری پادکست های بن رو به پایان میبرم و در پادکست بعدی در مورد پارادایم صحبت میکنم، یعنی نگرش و تفسیری که از دنیا و زندگیمون داریم. چطور این نگرش ها در هر انسانی با انسانهای دیگه فرق میکنه و چطور میتونیم با استفاده از همین نگرش ها و پارادایم ها خودمون رو راحت تر و ساده تر با تغییرات محیط زندگیمون سازگار کنیم. امیدوارم مطالب این پادکست تونسته باشه دقایق مفید و مثبتی رو برای شما فراهم کنه. من محمد رضا شاه محمدیان هستم، یا به اختصار مورشا، که در تمامی گروه های اجتماعی میتونید من رو با این نام پیدا بکنید و یا ایمیل moresha@gmail.com. و امید این که در پادکست های آتی هم بتونم همراهی شما عزیزانم رو در کنار خودم داشته باشم. برای همگی شما بهترین ها رو آرزو میکنم. تا هفته آینده و پادکست بعدی، خدا نگهدار.